صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید نگران افزایش نقض حقوق بشر علیه جوامع عرب سنی در عراق است. دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده اعلام کرد که حمله کالیفرنیا را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. و رئیس جمهوری چین با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی با شماری از رهبران کشورهای آفریقایی دیدار کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش آنچه نقض حقوق بشر و بدرفتاری و خشونت علیه جوامع عرب سنی خواند خبر داد. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی از بخشای آزاد شده از دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق از وضعیت اهل سنت عمیقاً ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارشی که روز جمعه منتشر شد، نیروهای امنیتی عراق، نیروهای امنیتی کرد و شبه نظامیان مسئول غارت و تخریب اموال متعلق به افراد عرب سنی بوده و اقداماتی از جمله اخراج اجباری، آدمربایی، بازداشت غیرقانونی و در برخی موارد قتل‌های خارج از حیطه قانونی و قضایی انجام دادند. رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه اعلام کرد که هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله مرگبار دو روز پیش به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده، اما سازمان وی این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. پلیس آمریکا پیش از این گفته بود که تشوین مالک که روز چهارشنبه به همراه شوهرش به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا حمله کرده، با انتشار ویدیویی در فیسبوکش با داعش بیعت کرده بود. سید رضوان فاروق، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در سازمان بهداشت بخش سان برناردینو، و همسرش تشوین مالک روز چهارشنبه به یک جشن تعطیلات که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند حمله کردند. در این حمله دست کم 14 نفر از جمله یک ایرانی تبار جان باختند. ژی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین روز شنبه در حاشیه اجلاس همکاری‌های چین و آمریکا و آفریقا با رهبران کشورهای نامیبیا، نیجریه، سومالی و کامرون و نخست وزیر مصر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری چین در این دیدارها بر مشارکت عملی کشورش در بهبود گسترش زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی تأکید کرد. رئیس جمهوری چین در این دیدارها بر هماهنگی پکن در امور بین‌الملل با کشورهای قاره آفریقا برای حفاظت از منافع مشترک کشورهای در حال توسعه سهه گذاشت. چین روز جمعه اعلام کرد که 60 میلیارد دلار در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مقام‌های افغان می‌گویند ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان که چند روز قبل در یک درگیری مسلحانه در نزدیکی کویتی پاکستان مجروح شده بود، جان باخته است. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه توییتر و فیسبوکش بدون ارائه جزئیات اعلام کرده که این رهبر طالبان جان باخته است. پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، همزمان ملا محمد منصور و ملا محمد رسول خود را به عنوان جانشین او معرفی کردند. بنابر گزارش‌ها، در یک سال اخیر درگیری‌های مسلحانه میان این دو گروه طالبان آغاز شد که در نهایت منجر به انتشار خبر مجروح شدن و مرگ ملا محمد منصور شده است. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم میتونین ما رو دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روزتون خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین،
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر یک دریای کاملا بسته است. آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالات پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، رد تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باید در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید بازچرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافی نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق می‌خواند، به آب‌های جنوب کشور یکی دیگر از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها را به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست دریا، از این چرخه میگه.
سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم، سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه، آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر رشت و اهواز حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، که چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستن شاهای غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاهای غیر مجاز همونهایی هستند که آبهای زیرزمینی رو در اطراف دریاچه ها و رودخانه ها پمپ می کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آبهای زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه
شرایط آبهای زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی ها بیشتر از آبهای زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آبها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to go get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردند، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آبهای زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.